میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی ما هستید در آخرین یک شنبه بهاری سال 91. امروز یک شنبه 28 خرداد 1391 برابر با 17 ژوئن 2012 است. ساعت هم 15 ثانیه یکی از 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت تهران گذشته. فهیمه خضر حیدری اینجاست، اومده که خبرهای تازه و مهم ایران و سراسر جهان رو برای من و شما بخونه. سلام فهیمه، خوش اومدی، چه خبر؟
سلام آرش، سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگان این ساعت رادیو فردا. اگر اجازه بدید با انتخابات پارلمانی یونان خبرها را آغاز میکنیم. با ادامه بنبست سیاسی در یونان، انتخابات پارلمانی در این کشور برای دومین بار در طول یک ماه گذشته امروز یک شنبه در حال برگزاری است. احزاب پیروز در انتخابات ماه گذشته بر سر تشکیل دولتی ائتلافی به توافق دست نیافتند و رئیس جمهوری این کشور فرمان تجدید انتخابات را صادر کرده است. محافظه‌کاران خواستار باقی ماندن در حوزه یورو و چپ‌های خواستار لغو سیاست ریاضت اقتصادی دو رقیب اصلی در انتخابات روز یک شنبه به شمار می روند. دومین و آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. محمد مرسی مورد حمایت اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند. انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار می شود که دادگاه قانون اساسی این کشور به تازگی حکم انحلال مجلس را صادر کرده است. در ایران بنابر گزارش‌ها، علیرضا رجایی روزنامه‌نگار زندانی و فعال ملی مذهبی به تحمل 4 سال حبس دیگر محکوم شده است. بنابر گزارش‌ها این حکم در بهمن ماه صادر شده و به تازگی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام رسمی این فعال سیاسی ذکر نشده، اما شماری از وبسایت‌های خبری اصلاح طلبان دلیل این محکومیت را تدوین و امضای بیانیه‌های از داخل زندان ذکر کردند. آقای رجایی که از اردیبهشت سال جاری زندانی است، پیش از این در پرونده موسوم به ملی مذهبی ها به 3 سال زندان محکوم شده بود. باز هم از ایران میشنویم که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه فضای تندگویی، تخریب و دریدگی گفتاری در کشور خواند هشدار داد. آقای لاریجانی شامگاه شنبه در جمع گروهی از استان همدان گفت: ما در کشور با یک پدیده‌ای با نام دریدگی گفتاری مواجه شدیم که حاصل آن تخریب و پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است. رئیس مجلس ایران پیش از این نیز در جریان تبلیغات انتخابات مجلس نهم از آنچه بازار مکاری اتهامات و توهین‌ها خوانده بود انتقاد کرده بود. در خبر دیگر، خبرگزاری مهر تازه‌ترین آمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران را بیش از 24 هزار نفر ذکر کرده است. به گزارش مهر، آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران نشان می‌دهد که تا ابتدای فروردین سال جاری مجموعاً 24300 نفر آلوده به ویروس HIV شناسایی شدند که بیش از 90% آنها مرد هستند. بنابر همین گزارش، تا کنون بیش از 4700 نفر از مبتلایان به ایدز در ایران فوت کردند. و آرش، همچنان وقت داریم که ادامه بدیم؟
فکر میکنم یک خبر دیگه شاید فهمه، اگر کوتاه باشه.
کوتاه میتونیم به این خبر هم بپردازیم که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران خبر داده است که سپاه علیه اظهارات علی مطهری در مجلس اقامه دعوا کرده است. به گزارش ایسنا، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته است برای شخصی که نسبت به سپاه حتاکی کرده طرح دعوا شده تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه ها مشخص کنند. آرش،
سپاسگزارم. خبر کوتاه فهیمه هم شنیدیم دیگه. وقت نداریم از اینکه با ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. از شما سپاسگزارم. اگر علاقمند به مسائل نیمه دیگر جامعه یعنی زنان هستید، میتونید شنونده مجله صدای دیگر باشید که ساخته و پرداخته همکارم رویا کریمی مجد. روزگارتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به ادامه شکلگیری هویت جنسی و بحران بلوغ در دختر بچه ها. با ما بمانید. متخصصان مسائل آموزشی معتقدند در روند آموزش بهداشت جنسی در کودکان آنها باید تا سن 5 سالگی با خبر باشند که نوزادان از رحم مادر متولد می‌شوند و هیچ فروشگاهی برای فروش نوزاد وجود ندارد. مفهوم فضای خصوصی را موقع لباس عوض کردن و توالت رفتن نیز بدانند. البته لازم است که آنها بتوانند به راحتی با والدین یا فرد بزرگسال قابل اعتماد دیگری درباره جنسیت خودشان و سوالاتی که در این مورد دارند صحبت کنند. اما بین 6 تا 9 سالگی بچه‌ها باید بتوانند تولید مثل حیوانات و گیاهان را به عنوان بخشی از چرخه حیات درک کنند و در پاسخ به سوالاتی چون نوزادان از کجا می‌آیند، چطوری به دنیا می‌آیند، چیزهایی شنیده باشند. علاوه بر این آنها باید از تفاوت بین دو جنس نیز آگاه باشند. البته متخصصان مسائل آموزشی معتقدند که والدین باید از اسامی علمی که بعدها کودکان در کتاب‌های آموزشی با آن مواجه می‌شوند برای نامگذاری اندام تناسلی در دختران و آلت تناسلی در پسران استفاده کنند. برخی از کارشناسان همینطور معتقدند که بچه‌ها باید درک کلی از ایدز و عفونت‌های دیگری که از طریق جنسی منتقل می‌شود داشته باشند تا به این ترتیب نسبت به سلامت کلی و نیازهای ایمنی بدن خود مسئولیت پیدا کنند و اصول بهداشت شخصی خود را با مسواک زدن، دوش گرفتن، رعایت تغذیه مناسب حفظ کنند. بین 9 تا 13 سالگی نوجوانان باید جنسیت را به عنوان بخش طبیعی از زندگی درک کنند. با تغییرات طبیعی دختران و پسران در دوران بلوغ مانند عادت ماهیانه در دختران آشنا شوند، بدانند سوء استفاده جنسی چیست و چگونه می توان آن را تشخیص داد و در موقعیت های بالقوه خطرناک چه باید کرد. آنها همچنین باید بتوانند با دیگران دوست شوند و دوستی هایشان را حفظ کنند. مشکان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، در مورد یکی از مهمترین بحران‌های بلوغ دختران میگوید:
اینکه ابعاد بدن به طور شگفت‌انگیز شروع به تغییر می‌کنه، برای نوجوان به صورت یه تجربه خاصه و خیلی موقع میتونه با استراب همراه باشه، به خاطر اینکه دقیقاً نوجوان باید بتونه که تصویر جدیدی از بدنش برای خودش درست کنه. بدنی که خب همونطوری که شما هم گفتین بوده جنسی توش مهمه، اینکه خود هویت جنسی، اینکه آیا من زن هستم و زن بودن و مرد بودن چی هست تعریفش، خب اینم یه بودشه. این نکته که خیلی مهمه اینه که نوجوان باید بتونه که یه تصویر هماهنگ و مستقیم بدنش به دست بیاره و اون بخش بود جنسیش رو بتونه به عنوان یه بودی از بدنش حساب بکنه. یعنی این بخشیه که خب شاید خیلی راحت نیست.
یکی دیگه از مهمترین مسائلی که در دوران نوجوانی و بلوغ آشکار می شود پرسش هایی است که هر یک از دو جنس در مورد جنس مخالف خود دارند. این پرسش ها نه فقط در حوزه اندام های جنسی و چگونگی برقراری رابطه جنسی که در بسیاری از موارد از سطحی بسیار پایین تر برخوردار است. دختر بچه هایی که در خانواده های تک فرزندی زندگی می کنند و احتمالا روابطشان با پسرهای همسن خود در خانواده محدود است، بسیاری از اوقات حتی در مورد اینکه پسرهای همسن و سالشان چگونه روزشان را می گذرانند، به چه کتاب هایی علاقه دارند و در اتاقشان چه پوسترهایی نگه می‌دارند نیز کنجکاوی نشان می‌دهند. آنگونه که روانشناسان می‌گویند این کنجکاوی طبیعی است. در این گونه موارد برقراری یک رابطه ساده می‌تواند سوالات هر دو جنس را در مورد جنس مخالفشان پاسخ دهد. اما در ایران با توجه به محدودیت‌های روزافزون اجتماعی روز به روز امکان برقراری ارتباط میان دخترها و پسرها کمتر می‌شود و سوالات آنها در این حوزه نه تنها بی‌پاسخ می‌ماند که گاهی با واکنش‌های شدید نیز روبرو می‌شود. از محبوبه عباس‌خالی زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، میپرسم به نظر شما با توجه به محدودیت هایی که در جامعه فعلی جمهوری اسلامی وجود داره، این محدودیت ها چه در خانواده ها دیده میشه و چه در جامعه، در مدرسه، کوچه، خیابون و کنترل بسیار شدید نیروی انتظامی، این نوع نگاهی که جامعه ایران به دختر بچه ها و دختران جوان داره در واقع چه تأثیری میتونه روی هویت جنسیتی اونها بگذاره؟
ببینید، به هر حال نیاز طبیعی به جنس مخالف و به پاسخ دادن به اون رشد بدن به خصوص توی بخش تناسلی به وجود میاد که دخترای جوان چه پسر رو فرق نمی کنه و اگر اینو نخواد از طریق طبیعی ببرن جلو، از طریق شناخت واقعی نسبت به بدن خودشون و نسبت به بدن مخالف خودشون، از طرق جایگزین این کار خواهند کرد. من این سوال رو مطرح میکنم که چقدر از دخترها اصلا بدن خودشون رو میشناسن، چقدر جرأت میکنن که حتی در مقابل یه آینه وایسن و خودشون رو نگاه بکنن، چقدر جرأت میکنن که حتی احترام بذارن به رشد سینه‌شون یا اینکه قوز بکنن اون رو بپوشونن به خاطر اینکه خانواده ها این رو شرم میدونن. و یا اینکه عادت ماهانه خودشون رو پنهان بکنن. به موضوع اینجاست که دوران بلوغ دوره یک همراه با شرم و همراه با حیاست و با انکار بدن زنانه یه دختر رو به روش و با انکار جنس مخالف شروع میشه و روش های جایگزین براش پیدا میشه. در نهایت روش های جایگزین یکیش این هستش که خیلی راحت توی مدارس یا توی فضاهای دوستی خودمونی دخترها وقتی با دخترها هستن، پسرها وقتی که با پسرها هستن، شروع بکنن بدن همدیگر رو شناسایی کردن و یا اون میل جنسی خودشون رو از طریق جنس موافقشون و حتی اگرم انتخابشون نباشه ارضا کردن.
و آیا این رو ما میتونیم یک رفتار طبیعی برای دختر بچه ها بدونیم؟
این رو شاید بشه دو جور نگاه کرد. یک جورش اینه که این رابطه بر اساس انتخاب آزاد اون فرده که خب انتخاب آزادشه. نگاه دیگه اینه که نه، به خاطر محدود بودن فضاست.
قرار گرفتن دوربین های مدار بسته در مدارس ایران که سطح آن از کنترل حیات ها و راهروها به عنوان فضاهای عمومی به کلاس های درس و دستشویی ها نیز کشیده شده، نشان میدهد که مسئولان آموزشی در ایران به خوبی از عمق بحرانی که در سن بلوغ در ایران جریان دارد با خبرند. دکتر کیانوش خلیلی، مشاور برنامه‌های سلامت نوجوانان و مشاور یونیسف در برنامه‌های دوستدار نوجوان، به رسانه‌ها در ایران گفته است در بررسی‌ها و نیازسنجی‌ها شاهد روابط جنسی تعداد معدودی از دختران در سنین راهنمایی و حاملگی‌های ناخواسته در دوران دبیرستان بودند. به گفته دکتر خلیلی، حتی مواردی از سقط جنین هم دیده شده و متوجه شدند که دختران و پسران و نوجوان در سنینی که مسئولان حتی فکرش را نمی‌کنند درگیر مسائل جنسی می‌شوند و نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره این مسائل اثرات آن را تشدید می‌کند. به گفته دکتر خلیلی، سازمان یونیسف به همین دلیل تصمیم گرفته در بخش خدمات دوستدار نوجوان آموزش بهداشت بلوغ را برای هر دو جنس ارائه دهد. اما این تنها نوع تفکر یکی از سیستم‌های وابسته به یونیسف است که آموزش نوجوانان را آغاز کرده. در بیشتر فضاهای آموزشی و فرهنگی در ایران مسئولان هم سعی می‌کنند با نادیده گرفتن نیازهای واقعی نوجوانان، تنها با ترساندن آنها از گناه، راه هر گونه گفتگو و پاسخگویی به سوالات را ببندند. محبوبه عباس‌خالی زاده در مورد نتیجه نادیده گرفتن نیازهای این سن بحرانی میگوید:
شرایط بغرنج رو ما باید تعریف بکنیم. ممکنه یه خانواده‌ای که کاملا بچه‌شو تحت کنترل داره یا مدرسه رو تحت کنترل داره، خیالش راحت باشه که هیچ وقت پشت سر نداشته. خب اما همین آدم موقعی که بزرگ میشه و وارد زندگی زناشویی میشه، با عقده‌های خیلی زیاد مواجه هست. هر چقدر این فضاها بسته بشه، یا منجر به این خواهد شد که در واقع اون هیجان جنسی به صورت افراطی تری در همون لحظه به صورت پنهانی تری ظهور بکنه.
کارشناسان میگویند مناسب ترین زمان برای آموزش مسائل جنسی به کودک و نوجوان زمانی است که او سوالی را در این زمینه مطرح میکند. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان، نیز شیوه پاسخگویی به سوالات از سوی والدین را بسیار مهم میداند و میگوید:
و یک مثال میزنم، اینترنت همونقدر میتونه که به ما کمک بکنه در این زمینه، میتونه برای بچه‌ها مضر هم باشه. پدر مادرها به نظر من باید پیش دستی بکنن در گرفتن آموزش‌های درست از اینترنت و انتقال اون به بچه‌هاشون. اگر این اتفاق از طرف پدر مادرها به موقع رخ نده، در واقع اون بچه‌ها هستن که خیلی زود که در واقع هم هوشیاریشون در این زمینه‌ها بیشتر از پدر مادرها هست، هم زمینه دسترسی به اطلاعات رو در محیط‌های دوستانه‌شون و مدرسه و جاهای دیگه بیشتر دارن، راحت‌تر دسترسی پیدا می‌کنن به مطالب و مسائلی که ممکنه خیلی هم برای سنشون مواجه نباشه.
مژگان کاهن معتقد است که به دلیل تغییر شیوه تفکر نوجوانان، نقش خانواده‌ها در تلاش برای حفظ ارتباط با فرزندانشان بسیار مهم است.
به تدریج خانواده نقش خودش به عنوان مرجع از دست میده و خیلی موقع گروه‌های همسن و سال نوجوانان عملکرد رو به عهده میگیرن. یعنی نوجوان شروع میکنه دوستای همسالش رو به عنوان الگوهای ارزش و هنجارهای رفتار خودش قرار میده. اتفاقا چیزی مهمه اینه که این تغییر به نوجوان کمک میکنه که وابستگی خانوادگیش رو کم بکنه، به قول معروف وارد اجتماع بشه. پروسه اجتماعی شدن نوجوانه که اون آماده میکنه برای بزرگ شدن و وارد اجتماع شدن.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.